اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
دادستان تهران محاکمه به گفته او سرانه فتنه را قطعی دانست. شماره قربانیان وبا در هایتی از مرز 3300 تن گذشت. و خطر جنگ داخلی در ساحل آج به شدت گرفت. ساعت 6 عصر به وقت تهران است. سلام شنوندگان عزیز، عصر آدینه شما بخیر. مانیا منصور هستم. به چند خبر کوتاه توجه کنید. دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید شرط اول نظام برای فتنه‌گران محاکمه آنهاست. عباس جعفری دولت‌آبادی که به عنوان سخنران پیش از خطبه نماز جمعه تهران سخن میگفت، با ابراز تأسف از اینکه به گفته او برخی از فتنه‌گران برای جمهوری اسلامی شرط و شروط میگذارند، تاکید کرده این نظام اسلامی است که برای آنها شرط میگذارد و اولین شرط محاکمه آنهاست. دادستان عمومی و انقلاب تهران از شرکت کنندگان در نماز جمعه خواست تا دستگاه قضایی را در اقدام علیه فتنه‌گران و مبارزه با اشرار یاری کنند. چندی پیش محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران حداقل خواست اصلاح طلبان را برای حضور در انتخابات آتی اعلام کرده بود. آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها، پایبندی به قانون اساسی و برگزاری انتخابات سالم و آزاد به اعتقاد محمد خاتمی خواست حداقلی اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات آتی است. مسئولان دولتی در هایتی میگویند شمار قربانیان شیوع وبا در آن کشور از مرز 3300 تن گذشته است. شیوع این بیماری مرگبار در هایتی 10 هفته پیش آغاز شد. این مسئولان در حالی از مرگ 3303 تن به علت وبا خبر میدهند که نزدیک به 149000 تن دیگر به این بیماری مبتلا شدند و نیمی از آنها را باید در بیمارستان بستری کرد. همزمان با اعلام تهدید نیروهای وفادار به رولان گباگبو، مرد قدرتمند ساحل آج به حمله به ابیجان پایتخت، خطر جنگ داخلی در آن کشور شدت گرفته است. همکنون صلح‌بانان بین‌المللی از حسن وتارا، رئیس جمهوری منتخب ساحل آج که رسمیت بین‌المللی یافته است، پاسداری می‌کنند. بنگیمون دبیرکل سازمان ملل اخطار کرده هر گونه حمله به رئیس جمهوری منتخب یا دولت ساحل آج در این کشور بی‌ثبات در غرب آفریقا به جنگ داخلی خواهد انجامید. بر پایه گزارشی از وزارت خارجه آمریکا، پاکستان در زمینه بهبود بخشیدن به وضع حقوق بشر در این کشور پیشرفتی صرفاً محدود داشته است. این گزارش که با تصویب کنگره آمریکا فراهم آمده، ماه گذشته میلادی منتشر شد، اما ظاهراً برای نخستین بار است که یکی از روزنامه‌ها نیویورک تایمز آن را منتشر می‌کند. فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان مازندران میگوید در 9 ماه امسال 170 فقره آتش سوزی در جنگل‌های استان مازندران روی داده است. ابوالحسن عبدالله تبار در گفتگو با اسنا گستردگی این آتش سوزی‌ها را 228 هکتار جنگل و 136 هکتار مرتع اعلام کرد و در پایان آن که ببر سیبری نری که از روسیه برای طرح احیای ببر منقرض شده مازندران وارد ایران شده بود، روز پنجشنبه در باغ وحش ارم پارک خرم سابق تهران جان سپرد. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بیخوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منجر آسان از آندر منگه
سلطه کار خوبی هست،
یک حزب اللهی سابق،
معلومه که دوست ندارن
مازندران و مرکزی بیرجن.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 24 54 نیوشا بغراتی هستم. درود بر شما. همراه شما هستم در یک عصر زمستون یخزده دیگه در پراگ. در آخرین ساعات سال 2010 میلادی به مدت یک ساعت، مثل هر عصر جمعه، مثل هر شش عصر جمعه تهران، یک ساعت زنده و مستقیم میزبان و پذیرای شما هستم. نظراتتون، پرسشاتون و تحلیلهاتون در مورد موضوع روز در یک ساعت ششم دیگه، اگر توپق نزنم در آخرین ساعت پایانی سال 2010. خلاصه اینکه همراه ما باشید در یک ساعت آینده. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، از استودیو خبر به ساعت ششم گوش میکنید.
به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
آقای خامنه‌ای به نظر من کاملا نگران هست.
محمود احمدی نژاد خطری برای
آقای خامنه‌ای نداره.
آقای احمد نژاد خوب میدونه داره چی کار میکنه.
مخالفم.
در 20 و چند سالی که از زمامداری آیت الله علی خامنه‌ای در نظام جمهوری اسلامی میگذره، شاید بشه گفت بی سابقه بوده که یکی از اعضای کابینه دولت رو با حکمی علنی شخصاً و رأساً برکنار کنه. این اتفاق نه در دوران موسوم به اصلاحات، بلکه در دولت موسوم به ولایتمدار و اصولگرا افتاد، وقتی که انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اولی رئیس جمهور موجی از انتقادها رو از طرف روحانیون محافظه‌کار به دنبال آورد و در پی بی‌اعتنایی محمود احمدی نژاد دست آخر آیت الله خامنه‌ای در حکمی کوتاه از اختیارات رهبری خرج کرد. نقل قول می‌کنم انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به معاونت رئیس جمهور برخلاف مصلحت جناب عالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقمندان به شماست. لازم است انتصاب مزبور ملغا و کأن لم یکن اعلام شود. پایان نقل قول. این حکم برای شماری از ناظران سیاسی به منزله آشکارترین نمود اختلاف بین رهبر و رئیس جمهور بود، اما به هر حال این فقط بخشی از ماجراست. بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری که به اعتقاد خیلی از صاحب نظران سیاسی چیدمان قدرت رو به طور کلی در ایران دستخوش تحول کرده، موج وسیعی از کشمکش‌های سیاسی از جناح‌های قدرت به چشم می‌خوره. از جایی که محمود احمدی نژاد رو در رو با نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی صراحتاً میگه دیگه مجلس در رأس امور نیست، تا جایی که رئیس مجلس خبرگان رهبری به یکی از دشمنان درجه یک دولت تبدیل میشه. از تعویض وزرای موسوم به سهم رهبر در کابینه، وزرای کشور، اطلاعات و خارجه، تا شایعه سیلی زدن فرمانده سپاه به رئیس جمهور، از عزل رحیم مشایی به دست نوشته رهبر تا انتصابش به سمت‌های رئیس دفتر رئیس جمهور، سرپرست نهاد ریاست جمهوری، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت، عضو کمیسیون اقتصادی، فرستاده رئیس جمهور در امور خاورمیانه و همزمان 12 سمت دیگه، تا به گفته امام جمعه مشهد رئیس جمهور اشک مراجع رو در بیاره. اتفاقات گاه تایید شده و گاه تایید نشده‌ای که اگر هیچ چیز رو ثابت نکنه، دست کم یک پرسش رو در ذهن تقویت میکنه. اینکه چیدمان قدرت در نظام فعلی ایران چیه و نقش نهادهای قدرت رو باید چطور تعریف کرد؟ ترکیب و توازن قدرت، این بحث امروز ماست در ساعت ششم 00420221122454. آیا هنوز رهبر نفر اوله؟ محمود احمدی نژاد کجای جغرافیای قدرته؟ آیا اساساً رقابتی در بینه؟ یا همه نهایتاً همسو هستند؟ 00420221122454 از همکنون باز به روی شما با نظرات، تحلیل و پرسش هاتون. میهمان ساعت ششم امروز از آمریکا مجید محمدی، جامعه شناس که مطالعات زیادی رو روی ساختار قدرت در ایران انجام داده. آقای محمدی سلام میکنم به شما و متشکرم که یک بار دیگه دعوت من رو پذیرفتید برای شرکت در یک ساعت ششم دیگه.
من هم سلام دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان خوب این برنامه.
درود بر شما. یک سوال کلیدی شروع کنیم آقای محمدی. آیا انتخابات گذشته، انتخابات 88، اونطوری که برخی میگن چیدمان قدرت رو در ایران عوض کرده، اساسا دست زده به چیدمان قدرت یا نه به همون شکل سنتی که تا حالا شاهدش بودیم همه چیز ادامه داره؟
من معتقد هستم که انتخابات گذشته توازن قدرت رو بالاخص میان جناح‌ها و نهادها به هم زده و هنوز شرایط به اون تعادل نسبی ما قبل از انتخابات بر نگشته. همچنین توازن قدرت در شرایط جدید با سنگواره شدن شرایط امروز به نفع همه نیروهای سیاسی نیست. برخی در حال حذفند و برخی در حال پیشروی، به همین خاطر هم این جنگ همچنان ادامه پیدا میکنه. اما سه نکته دیگر رو هم من مختصر بگم برای اینکه این بحث رو باز کنیم، در قسمت‌های بعد به تفصیلش میپردازیم. یک، اینکه جنگ قدرت در ایران یک جنگ واقعی است و نه نمایشی، برخلاف برخی دیدگاه‌ها که معتقد هستند که اینا همه نمایش هست. دوم اینکه قدرت در اختیار یک فرد یا یک گروه به تنهایی نیست، حتی ولی فقیه هم همه قدرت رو در چنگ خودش نداره. همچنین ولی فقیه و نهاد تحت نظر وی تنها یکی از نیروها با اهرم‌های بیشتر هست و تلاش میکنه که در محدوده هایی که قدرت قانونی داره بر اساس قانون اساسی، نزاع بر سر قدرت رو تا حدی مدیریت کنه.
خب آقای محمدی، شما گفتین که در دست یک نفر نیست قدرت و اینطوری نیستش که دست آیت الله خامنه ای باشه صرفا قدرت. میشه گفتش که بیشتر دست چه نهادهایی رو الان در این موقعیت زمانی میشه در قدرت دخیل دونست؟ مثلا فرض کنید که خبرگان رهبری هستش، سپاه از اون طرف. اساسا یه بحث دیگه ای هم که هست این معادله و توازن قدرت بین نظامیان و به طور اخص سپاه پاسداران هستش و اون قشر سنتی تری که پیش از این شاید به عنوان یکی از مراجع بزرگ قدرت شناخته میشد، روحانیون محافظه کار در قم.
اگر به جنبه قشربندی قدرت ساختار سیاسی در ایران نگاه بکنیم، عمدتاً دو قشر هستند که قدرت رو در اختیار دارن، نظامیان هستند و روحانیت، و بقیه تقریباً در حاشیه اینها حرکت میکنند. اگر به چهره ها نگاه بکنیم، امروز عمدتاً آقای خامنه ای و رئیس دولت آقای احمدی نژاد هست. من معتقد هستم که افول قدرت آقای خامنه ای بعد از انتخابات فرا رسیده و آقای احمدی نژاد رو به پیشرفت هست. اگر به جناح ها نگاه بکنیم، جناح های نظامی گرا در حال برآمدن هستند و جناح سنت گرا و توسعه گرا در حال فرو افتادن هست. همچنین اگر به نهادهای سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، مجلس در حال از دست دادن قدرت هست، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان در حال رفتن به حاشیه هستند، بازیگران اصلی قدرت از حیث نهادی قوه قضاییه هست، امروز دولت هست و دیت رهبری.
خب حالا بیشتر دوباره برمیگردیم میپردازیم به این قضیه، این که چطور این نهادهایی که در ساختار جمهوری اسلامی میتونیم بگیم که چهارچوب قدرت رو تشکیل میداده تا حالا چرا رو به زوال رفتن، آیا دوره جدیدی شروع شده؟ اما قبل از اون بریم یکی دو تا شنونده اگر موافق باشید از ایران بگیریم، ببینیم که چه فکر میکنن یا پرسششون چی هست، برگردیم و ادامه بدیم. مشهد از مشهد حامد همراه ما هست. 0042022 یادم رفت شماره تلفن، انقدر قاطی کردم نمیدونم والا به خدا. 0042022112454 با این شماره تماس گرفته. از مشهد حامد روی خط ساعت ششم هستید، درود بر شما.
با سلام به شما و میهمان عزیز و تمام شنوندگان گرامی.
درود بر شما حامد عزیز، شما نظرتون چی هست حامد جان در مورد ساختار قدرت در ایران؟
در مورد موضوع برنامه من با میمان عزیزتون کاملا موافق هستم. قدرت نمیتونه به طور کامل در دست یک نفر باشه. در نظام جمهوری اسلامی افرادی که در رأس هرم هستن، چه نظامی ها و چه افرادی که مانند روحانیون یا خود شخص دولت و رهبری، فکر نمی کنم چون اینا از لحاظ کلی با هم هیچ گونه اجماعی در تفکرات ندارن، مطمئنن دچار یک پراکندگی قدرت هستیم در بین این افراد. ولی به طور کل من میخوام نگاهتون رو معطوف کنید به این مسئله و از این مسئله دور نباشیم. در مورد مردم، قدرت اصلی به نظر من در نهایت در دست مردمه. مردم هستن که در آخر
الو بله بله بفرمایید، صداتون داره پخش میشه الان حامد عزیز.
مردم هستن که در آخر زمین
ما میشنویم صدای شما رو اگر بدم. متاسفانه این تلفن قطع شد و این شنونده حامد رو از مشهد از دست دادیم. کمان که فکر می‌کنم به هر حال جان کلامشون رو شنیدیم، صحبتشون این بود که به هر حال موافق بودن با آقای مجد محمدی در اینکه ساختار قدرتی وجود داره و یک نفر نیستش که به طور خاص در رأس باشه. حالا بیشتر میپردازیم بهش. قبل از اون یک شنونده از اون طرف دنیا بگیریم. مونا از آمریکا با 0042022112454 تماس گرفتید و همراه هستید با ساعت ششم روی ایستگاه رادیو فردا. درود بر شما، به زمان شما در آمریکا و بگم صبح بخیر.
درود بر شما، وقت شما هم بخیر باشه، همینطور مهمان گرامی و شنونده های خوب رادیو. متشکر از این ارتباطاتی که برقرار کردین. هرچند فریاد ما رو دیگه هیچ کس وقتی نمیذاره و انگار فقط برای دل خودمون صحبت میکنیم، ولی واقعا من به این فکر میکنم که یه بلای آسمانی به جان ایران افتاد و یه حلقه تشکیل داده شده از حلقه ظلم و فساد در حد اشد ممکن، و اینا با عمامه و بی عمامه حتی امتی شدن که خودشون رو سخت در جبهه با ملت قرار دادن و به هیچ وجه و به هیچ شکل نه رحمی دارن، نه تفکری دارن، نه دلسوزی دارن برای این ملت جدا شده.
خب حالا منای عزیز، شما در این حلقه‌ای که به زعم خودتون دارین ازش اسم میبرید، به نظرتون آیت الله خامنه ای کجا ایستاده؟ آقای احمدی نژاد کجاست؟ رابطه ی این دوتا با هم چطور هست؟
این والا میخوام بگم همه اینا در یه زنجیر شبیه هم رفتار میکنن، از خمینیش که پایش روی دروغهای شدید و فساد شدید و جنایت و خون و خونریزی شروع شد که ارثش به همه اینا مساوی مساوی رسیده شده، یه روز این قدرت قوی تر از اون به نظر میاد، روز بعد اون قوی تر میشه.
ولی به نظر شما پس
آقای رئیس جمهور سیلی میخوره از رئیس نمیدونم پاسداران، پس معلوم میشه که قدرتی نیست. پس بنابراین اینا هی دارن بالا پایین میرن، ولی همه در همون حلقه فاسد خودشون ضد ملت ایران.
پس شما منه عزیز،
ما از دور هی میشنویم اعدام و دست زدن و سر زدن و گریه و زاری مردم و و هیچ کاری از دستمون در نمیاد.
خب متشکرم از شما منه عزیز که با ما تماس گرفتید. پس منا اعتقاد داشتش که همه افراد و نهادهایی که در جمهوری اسلامی قدرت رو در دست دارن نهایتاً حلقه های مختلف یک زنجیر هستن که در یک راستا حرکت میکنن. اگر درست متوجه شده باشم صحبت منا رو، 00420221122454، شما هم با ما تماس بگیرید، نظرتون رو و تحلیلتون رو درباره قدرت، توازن قدرت در ایران امروز با ساعت ششم در میون بگذارید. اگر نظری مخالف نظراتی که تا حالا شنیدید دارید، حتما با ما تماس بگیرید، حتما ما پذیرای شما خواهیم بود. آقای محمدی، یک بار دیگه، منا اعتقاد داشتیم وسط که اینا همهشون به هر حال یک زنجیریه که به هم پیوسته هستن و در یک راستا حرکت میکنن. حالا شما گفتین که جنگ قدرت ولی در ایران یک جنگ حقیقی هستش و اینطور نیست که ساخت و پاختی در بین باشه و این حرفا. تا کجا میتونیم بگیم که این حلقه های زنجیر با هم میتونن استکاک پیدا بکنن؟ تا کجا همدیگر تحمل میکنن و کجا امکان داره اصلا پاره بشن؟
ببینید، صحبت خانم منا از جهت اینکه یک عامل پیوند دهنده میان نیروهای درون ساخت قدرت وجود داره صحبت درستی است. اون نیروی پیوند دهنده ایدئولوژی اسلامگرایی هست که همه اینها درش مشترک هستند. حالا یک بخشش اسلامگرای نظامیگراست، یک بخشش اسلامگرای سنتگراست، یک بخشش اسلامگرای توسعه‌گراست. همه اینها رو به هم پیوند میزنه اون ایدئولوژی، اما تفاوت بر سر منافع هست، تفاوت بر سر نزاع بر سر این منافع و نزاع بر سر منزلت هاست. این گروه ها هر کدوم میخوان سهم بیشتری از این کیک قدرت داشته باشند.
خب حالا آقای محمدی، داشتیم میگفتیم، داشتیم در مورد نهادهای قدرت بحث میکردیم که صحبتمون نیمه کار موندین، که چه اتفاقی افتاد که اونجور که شما میگید این نهادهای قدرت، به عنوان مثال مثلا شما میگید که شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، اینا رو به افول هست. اولا میشه بگید که چه نشونه ای ما میتونیم ببینیم که از روش نتیجه بگیریم اینها قدرتشون رو به کم شدن هست، و دیگه اینکه چه اتفاقی افتاده اگر یه همچین موضوعی داره پیش میاد و یه همچین افولی وجود داره؟
مهمترین اتفاقی که افتاد انتخابات ریاست جمهوری و برآمدن جنبش سبز بود که منجر شد به حذف اصلاح طلبان. هنگامی که اصلاح طلبان از قدرت حذف شدند، یک خلأ قدرت به وجود اومد که این خلأ قدرت رو باید بخشی از نیروها پر می‌کردند. خب طبعا بر سر اینکه چه نیروی این خلأ رو پر کنه، نزاع در افتاد بین سنتگراها، نظامیگراها و توسعه‌گراها. به نظر من بیشترین سهم رو نظامیگرایان به دست آوردند در اینکه این خلأ قدرت رو پر کنند، اما نشانه هاش رو ما در نزاعها بر سر نهادها، بر سر امکانات، بر سر منزلت های اجتماعی میتونیم ببینیم. من چند تا مثال میزنم. یک مثال خیلی روشنش دانشگاه آزاد بود که نزاع بر سر این که چه نیروی این دانشگاه رو با صدها میلیارد دلار امکانات و بودجه به دست بگیره، در نهایت منتهی شد به نوعی تقسیم این کیک بزرگ دانشگاه آزاد میان نیروهای سنتگرا و نیروهای دولت یا نظامیگرایان. در حوزه‌های دیگه مثال دیگرش میتونیم شرکت‌های دولتی رو بزنیم که در این دوره بالاخص شتاب گرفته واگذاری این شرکت‌ها به مؤسساتی که نزدیک هستند به نظامی‌گرایان. در حوزه‌های مختلف بر سر منابع قدرت و بر سر منزلت‌ها این نظام‌ها ادامه داره.
خب آقای محمدی اگر موافق باشید بریم یکی دو تا تلفن دیگر رو بگیریم و برگردیم بحث رو بر اساس صحبت‌های شنونده‌ها ادامه بدیم. پیشاپیش اعلام می‌کنم یک بار دیگه 00420221122454. چه کسی در جمهوری اسلامی ایران امروز تصمیم می‌گیره و هر کدوم از بازیگران قدرت در کجا ایستادن در ایران امروز؟ 00420221122454 ارتباط مستقیم و زنده میتونید داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا. پژمان عزیز سلام میکنم به شما، متشکرم که همراه ما هستید از تهران.
من درود میفرستم خدمت شما و همچنین مهمان گرامی برنامه آقای محمدی.
خواهش میکنم.
اگر اجازه بدید نماد قدرت رو تشبیه بکنیم به یک چراغ قوه‌ای، من خیلی روی این قضیه فکر کردم که بتونم به صورت خلاصه کمتر وقتی شما و شنوندگان عزیز محترم و فهیم برنامه تو بگیرم.
خواهش میکنم.
قدرت رو بدیم به چراغ قوه‌ای تشبیه بکنیم که از یک باتی، از سه باتی این چراغ قوه داره سوسو میزنه و سه موضع قدرت داره، سه تا باتی داره که این باتی ها تقریبا هر سه از درون فاتح شده، یعنی این باتی ها سلفاتح شده است. در حقیقت قدرت مرکزی که خود رهبر باشه، چون قدرتی که گاه مردمی نداره پس داره ثبات و سایه هم نیستش و به گونه ای که به گونه مختلف داره ناهنجاری و ریزش دوچار ریزش ناهنجاری میشه و ساختار سنتی و دینی اون که روحانیت باشه و ساختار تشکیلاتیش. اینا باز دو تا واسه دیگه است. اینا هر کدوم از درون خودش خود به خود فاسد شده است و در سپاه هم یه نوع ساختار تشکیلاتی است که اونم دوچار ریزش و اختلافات درون روحی هستن.
خب پس
حضورتون که
بله بفرمایید.
بله قدرت نزد رهبر قدرتی از این قدرت در جامعه دموکراسی جایگاه تعریفی اشراطی داره. اگر جامعه دموکراسی نباشه قدرت بخواد مطلقه باشه تعریف قدرت فرق میکنه. ما باید تفاوت بذاریم بین قدرت خودکامه تا قدرتی که متکی به رأی و آرای مردم باشه. در این مورد جمهوری قدرت به شکلی انجام شده که منحصر به گروه خاصی هست و فاصله فاحش در ریه عمیق بین مردم و یک نظام اوتوکراسی باعث شده که شکلی دیگری نظام اوتوکراسی پیدا کرده. یعنی قدرت در نزد یک فرد در زمان اول این، اگر اسمشو انقلاب بذاریم 23 بهمن 57، در اختیار یک فرد بود. حالا این تقسیم شده به قدرت ملیتاریستی به طرف سپاه یک قدرت است، جامعه روحانیت یک قدرت است که اونا هم اساتی به تدریج ریزش کردن و فاصله گرفتن از قدرت مرکزی که رهبر باشه و رهبر مونده خودش با آقای رئیس جمهوری که منتصب خود ایشون هست. یعنی اینجا دیگه قدرت موازی داره از شبت که جلو میره.
پس شما اعتقاد دارید که آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای قدرتشون به شکل موازی با هم پیش میره و با هم دیگه اختلافی نره. متشکرم از شما پژمان عزیز که همراه ما بودید از ایران. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ آقای محمدی. داریوش از اهواز روی خط ارتباطی رادیو فردا هست با شماره 00420221122454 تماس گرفته. شما هم میتونید ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا. نظرتون رو درباره جایگاه بازیگران قدرت امروز در ایران با ما در میون بگذارید. داریوش عزیز سلام میکنم به شما از اهواز. اهواز گرم فکر میکنم.
الو
درود بر شما داریوش جان، صدای منو میشنوی؟
الو سلام. الو خسته نباشید.
متشکرم، شما هم همینطور. داریوش عزیز متشکرم، صدای شما رو داریم میشنویم، نظرتون رو اگه میشه بفرمایید در مورد جایگاه قدرت و نقش بازیگران قدرت امروز ایران.
بله بله، حالشون خوبه؟ خسته نباشید.
درود بر شما، بفرمایید نظرتون رو. بله. داریوش عزیز.
الو صدا میاد؟
بله صداتون رو میشنوم، میفرمایید.
بله بله بله، عرضم بودتون ساختار قدرت در جمهوری اسلامی چون کلن بر پای ریزش و متمرکز شدن بیشتر به ساختار قدرت هست، مرتب این ساختار قدرت در حال حجم کوچیک و ولی بیشتر شدن از لحاظ ساختار سرکوب، با سرکوب قدرت سرکوب به طور شکل گرفته و هدف دو از آقای خامنه‌ای حمایت از آقای احمدی‌نژاد اینه که ایشون چون شخص کاریزماتیکی فکر میکنن هست، حمایت میکنن، به تقلید از آقای خمینی از آقای موسوی بود حمایت میکردن، ایشون هم به تقلید از ایشون از آقای احمدی‌نژاد حمایت میکنن.
متشکرم از شما.
ساختار قدرتش با آقای خمینی خیلی متفاوته. محبوبیتی که آقای خمینی در میان مردم داشت خیلی با ایشون متفاوته.
اوکی، متشکرم از شما داریوش عزیز که از اهواز با ما تماس گرفتید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. یک بار دیگه 0042-02-21-12-24-54 پل ارتباطی ماست با شما، میتونید تماس بگیرید با ساعت ششم در مورد ساختار قدرت در ایران مستقیم با ما صحبت کنید. احمد از زاهدان روی خط ارتباطی رادیو فرداست، درود بر شما احمد عزیز، نظرتون درباره ساختار قدرت در نظام فعلی. درود بر شما. بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. تشکر از برنامه خوبیتون. من این سلام خدمت آقای محمدی، کارشناس و محترمتون. خدمتتون عرض بشه، در نظام ما در حال حاضر
بله بفرمایید
قدرت چیزی پیچیده ایستاده، یعنی آقای احمدی نژاد خودش در رأس داره، همچنین آقای خامنه‌ای هم سعی می‌کنه خودش به قول معروف ارجه تشخیص بده، که فعلا آقای احمدی نژاد خودش ارجه داره، از آقای خامنه‌ای بالاتر داره و همچنین که شغلتای بین این دوتا فعلا پیش اومده. میبینید که آقای به هر حال معاون اولشون به هر حال دچار فساد مالی شدن، از طرف مرجعیت آقای مشایخ فعلا زیر سوال رفته، ولی خب در اصل آقای بین آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای به هر حال به قول معروف شغلتای هستش.
یعنی شما فکر میکنید که به هر حال رقابتی وجود داره؟ آها، یعنی رقابتی وجود داره بین رهبر و رئیس جمهور به نظر شما؟
بله بله بله، 100%.
متشکرم.
من اول هستم و آقای خامنه‌ای میگه من هستم.
خب متشکرم از شما احمد عزیز که متشکرم، درود بر شما که با ما تماس گرفتید. از زاهدان 0042-02-21-12-24-54 همراه هستید با ساعت ششم روی ایستگاه رادیو فردا به وقت ایران 18:28. جناب مجید محمدی، شنیدیم نظر این دو سه تا دوستامون رو، به هر حال نظر متفاوت هستش، یکی میگه که اینا در یک راستا هستن، یکی دیگه همون حدسی که میشد زد، به هر حال یک سری از شنونده ها طرفدار اون تحلیل هستن، یه سری دیگه طرفدار این تحلیل که به اصطلاح استکاک قدرتی وجود داره و رقابتی وجود داره. به نظر خود شما که مطالعه کردید از نزدیک ساختار قدرت رو در ایران، آیا واقعا رقابتی بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای وجود داره؟ اگر اینطوره که خب خیلی از تحلیلگرا هم یه همچین نظری دارن، پس حمایت آقای خامنه‌ای، حمایت بی‌دریغ ایشون از آقای احمدی نژاد در انتخابات گذشته چی رو ثابت می‌کنه؟
حمایت آقای خامنه‌ای بیشتر معطوف بود به اینکه جناحی از قدرت که به فصل خطابی رهبری آقای خامنه‌ای باور نداشت یا اصولاً به عدالت آقای خامنه‌ای در نزاع‌های سیاسی باور نداشت، اون جناح کنار بره. بیشتر به نظر من از حب علی نبود، از بغض معاویه بود. آقای خامنه‌ای مد نظرش این بود که این بخشی که حدود دو دهه برای او دردسر ایجاد کرده بودند از ساختار سیاسی حذف بشند. اما اینکه آیا واقعا چالشی میان آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای وجود داره یا نه، این رو به نظر من هم در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، یعنی در چارچوب قانون اساسی، میشه مشاهده کرد، هم در ساختار واقعی. در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی یا قانون اساسی این تنش نهادینه شده. در هر کشوری که شما امروز در دنیا نگاه میکنید یک دستگاه رهبری وجود داره که حالا یا به شکل دیکتاتوری هست یا به شکل دموکراتیک هست، بالاخره رئیس جمهوری است یا سلطانی است یا بالاخره یک فردی است که رشته امور را در دست داره. در ساختار قانون اساسی برای حل مشکل در واقع جمع میان استبداد و حاکمیت مردم هم رهبری در نظر گرفته شده و هم ریاست جمهوری. این دو به دلیل اینکه هر یک معتقد هستند که مردم را نمایندگی می کنند در جاهایی با هم برخورد می کنند. در صحنه واقعی قدرت هم این برخوردها رو به خوبی میشه مشاهده کرد، بالاخص پس از انتخابات. به نظر من در چهار وجه میشه افول قدرت آقای خامنه‌ای رو در برابر آقای احمدی نژاد به عینه مشاهده کرد، یعنی هم نزاع وجود داره و هم این قدرت داره بالا و پایین میشه.
آقای محمدی ببخشید که عذر میخوام که صداتون قطع میکنم، اگر اجازه بدید این چهار تا وجه رو همینجا نگه داریم تا ما یه شنونده دیگر رو هم بگیریم، از ایران برگردیم و با توضیحات بیشتر شما بخوایم بحث رو ادامه بدیم. 00420221122454 همراه هستید با ساعت ششم. آقای مرتضوی عزیز از ایران تماس گرفتند، درود بر شما، صدای من میشنوید؟
الو
جناب مرتضوی سلام میکنم به شما، همراه ساعت ششم هستید.
خسته نباشید.
درود بر شما، نظر شما چیه؟ بله بله صدای شما رو بله بله بفرمایید.
میخوام بگم آقای احمدی‌نژاد بگم آقا اگر شما گاز ندارید چرا یه لولش میره طرف ترکیه، چرا یه لولش میره طرف پاکستان؟ آقا ما بیچاره میگن یک کپسول گاز بخن دونه 3500 تومان بخری، خودشون میگن چراغ در خون روایی در مسجد حرومه، چرا این کار میکنن؟ با ما با چه درآمدی کپسول دونه 3500 تومان بخریم؟ با چه درآمدی؟
جناب مرتضوی عزیز من از شما خواهش میکنم، کاملا حرفتون متوجه میشم و قبلا هم پرداختیم به بحثی که شما میکنین در مورد گرونی و یا وضعیت اقتصادی، ولی امروز بحث ما در ساعت ششم ساختار قدرت در ایران هستش و اینکه هر کسی الان هر کدوم از این مهره های قدرتمندی که ما میشناسیم در نظام جمهوری اسلامی چه نقشی دارن و چه جایگاهی دارن در ایران امروز در نظام فعلی ایران. میخواستم نظرتون در این باره بدونم، به نظر شما الان تصمیم گیرنده اصلی کی هستش؟ آیا دعوایی بین آقای خامنه ای و احمدی نژاد وجود داره یا اینکه نه اینا صرفا تحلیل اشتباه کارشناسانه؟
نه اینا معمولا با هم هستن، از قدیما گفتن ببخشید بی‌تربیتی میشه، اولاغ مال اون کسی که سواره، قدرت مال اون کسی که فعلا دستشه. خب دیگه اینا با هم هستن. حالا چی بگم والا، بعد نیست اگه خود زور و مردان نمیشه که حالا بالاخره ما میساختیم باشون چیکار کنیم دیگه.
خب درود بر شما، متشکرم دیگه. متشکرم از شما جناب مرتضوی عزیز که از رفسنجان با ما تماس گرفته بودید. شنونده بعدیمون آقای مختاری هستن از شهر کرد اگر اشتباه نکرده باشم، با 00420221122454 تماس گرفتید، همراه ساعت ششم هستید روی ایستگاه رادیو فردا. آقای مختاری عزیز درود بر شما.
خواستم خدمت شما عرض بکنم، اول سلام کنم خدمت شما آقای محمدی.
خواهش میکنم، درود بر شما.
بعد خدمت شما عرض کنم که قدرتی که الان در مملکت ما هست دست همین دو نفر رهبری هست و رئیس جمهور، یکی با قدرت لباس شخصی ها داره حکومت میکنه، یکی هم با قدرت سپاه پاسداران. و سلام، خداحافظ شما.
درود بر شما، متشکرم از شما آقای مختاری که با ما تماس گرفته بودید از شهر کرد و بسیار بسیار خلاصه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای محمدی داشتیم به چهار تا، حالا این صحبتی هم که آقای مختاری کردن از شهر کرد با ما تماس گرفته بودن اتفاقا جای بحث داره، این که اگر واقعا این قدرت تقسیم شده چه چیزایی دست چه کسی، حالا ایشون میگفتن مثلا لباس شخصی ها دست این یکی یا فرض کنید سپاه دست اون یکی، حالا میتونیم بیشتر اینم در موردش صحبت بکنیم، ولی اون چهار موردی که میخواستین اشاره بکنین از پیش مونده، اگه میشه اون رو یه مقدار توضیح بدید تا بعد بحث رو پیش ببریم.
بله، اون چهار وجه که نشون میده قدرت آقای خامنه ای در حال افول هست، یک وجهش از کف رفتن نقش توازن بخش آقای خامنه ای بوده در بحران های سیاسی، یا نقش ولایت فقیه به طور کلی، اون نقش سنتی که مثلا آقای خمینی داشت در ایجاد توازن میان جناح‌های سیاسی، این نقش رو آقای خامنه‌ای تا حدود زیادی از دست داده. وجه دومش فصد الخطاب بودن رهبری بوده در بحران‌های سیاسی که آقای خامنه‌ای چندان در این زمینه به نظر من موفق نبوده، بالاخص در یک سال و نیم اخیر. وجه سوم در سیاست گذاری هاست که قبلا به مجمع تشخیص مصلحت سپرده شده و دولت آقای احمدی نژاد تقریبا کاملا مجمع تشخیص مصلحت رو به رسمیت نمیشناسند. و وجه چهارم نقش رهبری بوده در حل مشکلات بحران، مشکلات جدی نظام که در اون حوزه هم نکته خاصی دیگه به آقای خامنه‌ای رجوع نمیشه. اون احکام حکومتی که آقای خامنه‌ای در دو دهه گذشته قبل از انتخابات صادر می‌کردن تقریبا در این دوره به فراموشی سپرده شده. اما در مورد اینکه چه کسی چه بخشی از قدرت رو امروز در دست داره، یک دینامیزم وجود داره. اینطور نیست که سپاه کاملا در اختیار آقای خامنه‌ای باشه یا لباس شخصی‌ها کاملا در اختیار آقای احمدی نژاد باشن. این با یک حرکت دینامیک جریان داره پیش میره. به نظر من دولت و دولتی که در واقع نمایندگی میکنه نیروهای نظامی و امنیتی رو، مرتبا داره میره به سمت نظامیان و کسانی که منافع اونها رو نمایندگی میکنن، که امروز آقای احمدی نژاد داره چنین کاری رو میکنه و آقای خامنه ای بخشی از قدرت سپاه رو در اختیار داره به طور ظاهری، چون اوست که اینها رو تعیین میکنه. اما یک حلقه مشخصی در سپاه وجود داره که این حلقه بخش زیادیشون به آقای احمدی نژاد گرایش دارن. مجلس
بعد این دوتا با هم دیگه یعنی تضاد دارن آقای محمدی، این دو بخشی که تو سپاه شما اشاره میکنید و به نظر شما این یعنی در واقع یکی میشه گفت مثلا سهم رهبری، یکی سهم آقای احمدی نژاد، این دوتا جناح بعدن با هم تضاد دارن یا نه صرف هم نزدیکترم به یکی از جناح‌های قدرت؟
ببینید تضادهای اینها هنگام تقسیم منافع بروز میکنه. هنگامی که قرار هست که مثلا دانشگاه آزاد به یکی از این جناح‌ها سپرده بشه، اونجاست که این تضاد منافع بروز پیدا میکنه، در حدی که مجلس درست در برابر دولت رأی میده و بعد آقای خامنه‌ای مجبور میشه که رأی مجلس رو خونسا بکنه یا باطل بکنه و مجلس رأی دیگری بده. در مراحل مختلف این تضادها بروز میکنه و در هر یک از این جنگها یکی از دو طرف هست که بخش بیشتری از منافع رو به دست میاره. اما اگر به روند کلی نگاه بکنیم، به نظر من آفتاب آقای احمدی نژاد مرتبا به سمت برآمدن بوده و آفتاب آقای خامنه ای مرتبا به سمت فرو آمدن.
آخه چطور وقتی که آقای خامنه ای مثلا فرض کنید که این قدرت و کماکان داره که نظر خودش رو قانونن و عرفن بر اساس هنجار قدرت در ایران نظر خودش رو بخواد به کرسی بنشونه، چطور میتونیم بگیم که آفتابش رو به افول بوده؟
ببینید قدرت با ابزارها و با اهرمهاش اعمال میشه. آقای خامنه ای قدرت این رو داره که افرادی رو در مجمع تشخیص مصلحت منصوب کنه. اگر مجمع تشخیص مصلحت در ساختار سیاسی کارکردی نداشته باشه، طبعا اون اهرم دیگه به درد نمیخوره، اون ابزار رو باید کنار گذاشت. یا آقای خامنه ای در مثلا در حوزه مجلس میتواند برخی از مصوبات مجلس رو با احکام حکومتی نقض بکنه یا در تعارض میان مجلس و شورای نگهبان دخالت کنه. هنگامی که شورای نگهبان کاملا در خط مجلس حرکت میکنه و مجلس در خط شورای نگهبان، دیگه جایی برای آقای خامنه ای نمیمونه. حرکت نظامیان و حرکت دولت به گونه ای بوده که آقای حرکت های آقای خامنه ای رو سالده به انتفاع موضوع میکنه اصولا. یعنی اصولا برفی نمیماند که قرار باشه که ماشین های بیان و کامین های بیان این برف ها رو جمع کنند.
متشکرم از شما آقای محمدی در آمریکا. 0042-021-12-24-54 شماره یه که همین الان میتونید گوشه بردارید و بهش زنگ بزنید. با ساعت ششم در رادیو فردا در ارتباط خواهید بود. نظرتون در مورد ساختار قدرت در نظام فعلی ایران. درود میفرستم به شما آقای کریمزاده که از مدتی پیش هم پشت خط ارتباطی ما بودید. از دبی همراه ما هستید با رادیو فردا با ساعت ششم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای
درودشم
و مهمان محترم شما و شنوندگان برنامه ساعت ششم.
درود درود بر شما جناب کریمزاده. شما نظرتون چی هست در مورد ساختار قدرت در ایران؟ به نظر شما الان کی هستش که تو ایران داره حرف اول میزنه؟ به نظر شما انتخابات ایران چیزی رو عوض کرده یا نه؟
توازن قدرت در حال حاضر در دست آقای احمدی نژاد و سپاه پاسدارانه.
خب آقای یعنی خامنه‌ای به نظر شما چه کار است این وسط؟
آقای احمدی نژاد هستند و آقای خامنه‌ای هیچ کاری به کشور و اقتصاد کشور نداره و
خب پس به نظر شما
نجات...
بله بفرمایید.
و آقای خامنه‌ای میخواد که مثلا رهبر باشه و بهش بگن ولایت فقیه و یا اینکه آقا
ولی به نظر شما به هر حال حرف اول رو در قدرت داره در حال حاضر در ایران محمود احمدی نژاد میزنه. آقای کریمزاده از دبی همراه ما بود، تماس گرفته بود با شماره 00420221122454. درود بر شما بهروز عزیز از بلژیک.
سلام عزیزم، وقتتون بخیر. من میخواستم نظری دقیقا خلاف نظر آقای کریمزاده و شاید آقای محمدی داشته باشم.
خواهش میکنم.
من نظرم اینه که هنوز و هنوز آقای خامنه‌ای هست که تصمیم میگیره در ایران، ایشون هست که حکومت میکنه، آقای احمدی نژاد فرمون بردار ایشون هست. آقای خامنه‌ای بود که ایشون رو بر اریکه قدرت نشونده و در 4 سال آینده فرمون بردار خامنه‌ای خواهد بود. و البته اینا اومدن، اگر مد نظر داشته باشید، این عنصر اسلامی ایرانی که آقای احمدی نژاد مطرح کرد و چند روز اخیر آقای خامنه ای اومده پشت این همین تزی است، همین استراتژی است که قرار است در 4 سال آینده دنبال کنند. و احتمالاً آقای مشایی رو همونجوری که آقای پوتین به ریاست جمهوری رسوند برای اینکه 4 سال نخست وزیر باشه و بعد قدرت رو در روسیه به دست بگیره، یک همچین استراتژی هم آقای احمدی نژاد داره دنبال میکنه به پشتوانه آقای خامنه ای. و قرار است که، البته این نظر شخصی بنده است با توجه به این تجربه تاریخی در روسیه، که قرار است که آقای احمدی نژاد آقای مشایی رو به تخت ریاست جمهوری برسونه و خودش رهبریت مجلس رو به عهده بگیره. راهی اینا ندارن، در بنبست هستن و به خاطر راهی از این بنبست است که آقای خامنه ای، احمدی نژاد و مشایی به دنبال این استراتژی هستن. و تکرار میکنم، آقای خامنه ای است که تصمیم میگیره در ایران.
متشکرم از شما بهروز عزیز که از بلژیک همراه بودید با 00420221122454. بهروز شنونده عزیزمون اعتقاد داشته که کماکان این آیت الله خامنه ایه که حرف اول رو میزنه و همچنان آقای احمدی نژاد فرمان بردار آقای خامنه ای هستش. آقای محمدی، یکی از بزرگترین نمودهای شاید بتونیم بگیم اختلافی که بین آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد میشه پیدا کرد توی چند سال اخیر، سر آقای اسفندیار رحیم مشایی بوده. شاید بتونیم بگیم همونجور که خیلی ها نوشتن توی این مدت، پدیده رحیم مشایی در ایران توی تمام دولت‌ها، توی تمام حکومت‌ها به هر حال یک افراد پشت پرده‌ای هستن، یا شاید اگر پشت پرده هم نباشن در کنار دولت مردان هستن که شاید چندان عنوان قدرتمندی نداشته باشن ولی از قدرت خاصی در مسائل اجرایی و استراتژیک بهره‌مند هستن. به نظر شما نقش آقای اسفندیار رحیم مشایی در دولت آقای احمدی نژاد آیا همچین نقشیه، یا اینکه نه واقعا ما رسانه‌ها داریم علکی شورش می‌کنیم؟
من ابتداعا اون بحثی رو که در مورد حرف اول یا حرف آخر، اینکه در ایران چه کسی حرف اول و آخر رو میزنه، اون رو توضیح بدم. گزاره اول من این بود که در ایران قدرت تقسیم شده هست. در یک نظامی که قدرت تقسیم شده هست، هیچ کس حرف اول یا حرف آخر رو نمیزنه. در نهایت مصالحه صورت میگیره، مصالحه هم بر حسب این صورت میگیره که چه کسی ابزارها و اهرمهای قدرت بیشتری رو در اون مورد خاص در اختیار داره. و اما اینکه در دولت آقای احمدی نژاد آیا اشخاص پشت پردهی وجود دارن یا ندارند، من معتقد هستم چیزی پشت پرده وجود نداره، عیان و آشکار هست. در دولت آقای احمدی نژاد 3 چهره هست که از ابتدا با آقای احمدی نژاد همراه بودند. بسیاری از وزرا در طول این حدود 6 سال آمدند و رفتند. اگر به ترکیب وزرای دو دولت آقای احمدی نژاد ما نگاه بکنیم، هیچ چهره‌ای نیست در میان وزرا که در طول این حدود 6 سال به طور ثابت مانده باشد، در صورتی که در دولت آقای خاتمی و دولت آقای هاشمی و موسوی چهره هایی بودند که در هر دو دوره در طی 8 سال اینها را همراهی می‌کردند. اما سه چهره هست که در دولت آقای احمدی نژاد اینها به طور ثابت حضور داشتند در پست های متفاوت. یکی که آقای مشایی بوده، یکی آقای رحیمی که امروز معاون هستند، و آقای محصولی. نقش آقای مشایی به دلیل اینکه کار ستادی میکنه در این میان پررنگ‌تر هست، از همین جهت هم هست. در واقع به دلیل اینکه آقای مشایی در حاشیه قرار داره، نقش مستقیم نداره که مجلس او رو مثلا استیضاح کنه، بیشتر حملات هم به همین نقطه ضعف یا چشم اسفندیار دولت متوجه میشه. اگر ما بخوایم ایدئولوژی دولت رو به یک نحوی به دست بیاریم، عمدتاً باید به حرفای آقای مشایی رجوع کنیم. اصرار آقای احمدی نژاد هم در نگه داشتن آقای مشایی در جمع دولت، علارغم همه انتقاداتی که از سوی مراجع یا رهبری یا حتی آقای حسین شریعت‌مداری کیهان ابراز شده، آقای یکی از مداحان مشهور آقای عرضی آقای مشایی رو حتی بدتر از سلمان رشدی میدونه، اما آقای مشایی همچنان حضور داره. این نشان دهنده قدرت آقای مشایی هست در صحنه سیاسی و نقشی که در دولت آقای احمدی نژاد بازی میکنه.
خب پس به نظر شما یعنی این چهره هایی که حالا شاید خیلی جاها بخواد چهره پشت پرده باشه، به زعم شما این چهره ها در نظام فعلی جمهوری اسلامی پشت پرده نیستن و روی پرده هستن، این افرادی هستن که ازشون اسم بردیم. حالا بازم بیشتر میتونیم بپردازیم به این که چطور این منشأ اختلافی که بوده آقای مشایی بین لاغل اختلاف و عاشق، تنها مورد اختلاف به این شکل آشکاری که بین رهبر و رئیس جمهور دیدیم، همچنان در قدرت مونده، کارکرد اینها چی هستش و نشون از چی میتونه داشته باشه. اما قبل از اون یکی دو تا شنونده دیگر رو هم بگیریم. 00420221122454 با ساعت ششم هستید. رضای عزیز از شیراز.
خسته نباشید، امیدوارم که موفق باشید. من خیلی دوست دارم که دو تا انتقاد دارم.
خواهش میکنم.
شما تو صحبتاتون تقریبا سعی میکنید که یه جورای همه رو راضی کنید. خواهش میکنم، اینقدر ما تحت تأثیر سانسور هستیم تو ایران و اینقدر مشکل داریم که شما هم که یه تک صدای کوسو هستید برای ما، باز هم میاد یه جورای تقریبا عمومی حرف میزنید و تقریبا همه رو تحت پوشش قرار میدید. اینو خواهش میکنم دقت کنید. ولی من هر کاری میکنم که گرفتن تلفن شما برای من خیلی مشکله.
خواهش میکنم.
اما راجع به اون مسئله که امروز بحثتون بود، میخوام یه جمله فقط بگم. آقای خامنه ای فرمانده بسیج هست، بسیجی که به قول خودشون حالا الان هم خیلی تعداد زیادی جذب کردن و دارن. آقای احمدی نژاد هم فرمانده محترم سیستم اجرایی کشور هست که اینم تونسته خیلی، از اون وقت فرمانده سپاه هم هست. یعنی این دوتا قدرت تقریبا الان دوتاشون حالا موازی یا هماهنگ یا همسو، اینا همدیگه رو خیلی خوب دارن فعلا در شرایط فعلی، به تا فردا چی پیش بیاد خدا میدونه، اما فعلا دست این دوتا.
پس به نظر شما این دو نفر هم از اهرم‌های نظامی استفاده می‌کنن در قدرتشون، یعنی تحلیل شما اینه که
نظامی بله، ولی در این اصلا شکی نیست. اهرم نظامی که من الان اینقدر با ترسلر صحبت می‌کنم، حرفمو فراموش کردم. من الان میام پشت دیوار که کسی نفهمه من با شما حرف می‌زنم. این قطعاً با اهرم نظامیه. ولی مهمترین مسئله اینجا به نظر من اینه که هیچ ثباتی وجود نداره و برخلاف گفته‌های خودشون که هر آن اعتماد داره. یعنی من میگم پیشبینی خود من اینه که مثلا یک سال دیگه مثلا یهو خانواده آقای لاریجانی میشن فتنه جدید یا سران فتنه جدید. مثلا هر آن ممکنه از خود اینا یه عده دوباره بشن سران فتنه یا یه عده دوباره بشن دشمن درجه یک. اون آمریکایی هم که همیشه لولو هست که ملت ایران هی بترسید لولو میخوردتون، تکون نخورید لولو میخوردتون. یعنی یه حالت اینجوری. فقط خواهش میکنم شما یکم بیشتر صدای ما رو برسونید.
حتما. ممنون از شما رضای عزیز و متشکرم از اینکه از ما انتقاد میکنید. حالا توی این برنامه جدا از این برنامه هم میتونید همیشه با شماره 00420221111413 تماس بگیرید که پیامگیر ما هست و انتقاداتتون رو اونجا هم با ما مطرح بکنید. همیشه پذیرای تمام پیشنهادهای شما خواهیم بود. پروانه عزیز، درود بر شما، از شیراز همراه هستید با ساعت ششم با 00420221122454. درود بر شما پروانه جان.
سلام، منم سلام میکنم خدمت شما جناب آقای محمدی. بحثتون اینقدر بحث مفصلی هست که واقعا با تلفن نمیشه صحبت کرد. آقای محمدی درست میگن، اما باید مقدار به این نظام عمیق‌تر نگاه کرد. هیچ وقت اگه توجه بکنیم تو این چند ساله ما نتونستیم هیچ وقت دست اینا رو به وضوح بخونیم بگیم که این آقایون یا اون آقایون در واقع هستن که نظام رو معین میکنن. من فکر میکنم افراد دیگه‌ای خیلی خیلی عمیق‌تر پشت این ماجرا هستن، خیلی عمیق‌تر از اون چیزی که فکر من یا آقای محمدی و دیگه شهروندان بهشون برسه. فقط متاسفانه اینو بگم که مردم که مهمترین نقش اساسی رو باید تو هر کشوری داشته باشن، متاسفانه مردم ندارن و این جای تأسف داره. حالا نقش سیاست، اگر همه میتونستن اون نقش رو ببندن و ببینن که خب همه سیاست مدار میشدن، این واقعیتی هست. اما متاسفانه ما تنها چیزی که رنج میبریم اینه که سیاست از مردم ما واقعا پنهان هست، مردم ما آگاهی ندارن و متاسفانه نقش اساسی هم ندارن. و اینم بدونید که سیاست ما یه سیاست زورگویی، یه سیاست دروغ، یه سیاستی است که به هر حال هر کی از رحیم مشایی، رحیمی، آقای فلان و آقای فلان که پشت خط باشن، هیچ کدوم به منافع ملی و منافع معنوی مردم فکر نمی کنن.
متشکرم از شما. متشکرم از شما خانم پروانه عزیز که از شیراز همراه ما بودید. یه تشکری هم بکنم از همه شنوندگانی که زنگ میزنن و متاسفانه پشت خط میمونن یا تلفن‌ها قطع میشه یا اینکه تلفن‌ها اشغال نمیتونن بیان تو. من از اینجا دارم میبینم و همکارانم هم میگن که تعداد خیلی زیادی از شنونده‌ها متاسفانه تلفنشون قطع میشه یا تماسشون ناموفق بوده. متشکرم از شمایی که با ما تماس میگیرید به رغم تمام سختی‌هایی که این خطای بد تلفن برای شما دارن. آقای محمدی، برگردیم سر بحثی که در مورد ساختار قدرت حالا داشتیم می‌کردیم. می‌خواستم ببینم که کلاً این ساختاری که الان شما میگید عوض شده و بعد از انتخابات یا خیلی دیگه از کارشناسا و تحلیلگرا هم همین عقیده دارن که در واقع شاید بشه گفت یه دگردیسی داشته ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی، به چه مفهومی هستش؟ یعنی نمود خارجیش و مردم چطوری میتونن ببینن؟ آیا روی تصمیم‌گیری‌های کلان و جزء مملکتی هم تأثیر داره یا صرفاً در حد کشمکش قدرت و استکاک هستش و ما نمودی در تصمیم گیری ها نخواهیم دید؟
قدرت در جمهوری اسلامی سیال بوده. این دوستی که صحبت میکردن از این که امروز کسان دیگری هستن در پشت سر آقای خامنه‌ای و در پشت سر آقای احمدی نژاد و چهره هاشون پنهان هست، به نظر من این بخش پنهان که به نظر میاد برای برخی که ما همه واقعیت رو نمی‌بینیم، این ناشی از سیال بودن قدرت بوده در طی این سه دهه در جمهوری اسلامی، همانطور که نیروهای دموکراسی خواه و طرفدار حقوق بشر تاکتیکاشون رو عوض کردن، راهبردهاشون رو عوض کردن، نیروهای اقتدارگرا هم ساکت ننشستن، اونها مرتبا حرکتاشون رو عوض کردن، نیروهاشون رو جابجا کردن و به یک شکل در واقع انعطاف پذیری قدرت رو در ایران به دست داشتن و این قدرت رو نگه داشتن. اما اینکه نمود تحولات رو ما در کجا میتونیم ببینیم، به نظر من در دو عرصه به خوبی این نمودها رو میشه دید. یک سطحش در سیاست هاست که در طی یک سال و نیم اخیر ما هم در سیاست‌های اجتماعی، هم در سیاست‌های اقتصادی، هم در سیاست‌های فرهنگی میتونیم این نمودها رو ببینیم. تا حدی از فشارهای اجتماعی این دولت تلاش کرده که بکاهد. اگر فراموش نکنیم آقای احمدی نژاد و برخی از اعضای کابینه حتی مخالف بودند بر اینکه طرح‌های حجاب اجباری در جامعه به اجرا در بیاد. اینا میخوان تا حدودی فشار اجتماعی رو بر مردم کاهش بدن برای اینکه قدرت خودشون رو تثبیت کنن. از آن طرف
در سیاست‌های رسانه‌ای شاهد بسته شدن هرچه بیشتر فضای سیاسی هستیم و مهره چینی نیروهای نظامی هستیم در رسانه‌ها. همچنین در تصمیم‌گیری‌ها هم این موارد رو ما شاهد بودیم، در چیدن افراد در انتصاب‌ها می‌شود این تحولات رو مشاهده کرد. من یک نکته رو در مورد هم صحبتی که اون دوستی که از مشهد زنگ زده بودن در مورد قدرت مردم و هم بحث خانم پروانه عرض کنم. قدرت واقعی در هر جامعه‌ای به دست مردم هست، اما متاسفانه آنچه که در ایران غایب هست ابزارهای قدرتی است که باید در دست مردم باشه. ابزارهای قدرت عمدتاً رسانه‌ها هستند و نهادهای جامعه مدنی مثل سندیکاها، احزاب و انجمنهای علمی، انجمنهای دانشجویی. کاری که این حکومت کرده برای اینکه مردم رو به حاشیه براند این است که این سندیکاها و انجمنها و احزاب و گروه‌های مردم نهاد رو این رو با فشار از دست مردم خارج کرده و نیروهای فعال رو در کنج زندان قرار داده. مردم برای اینکه قدرت خودشون رو در عالم واقع تعین ببخشند به این ابزارها و اهرم‌ها نیاز دارند.
متشکرم از شما آقای مجید محمدی. خیلی سریع، وقت چندانی برامون نمونده، یکی دو تا شنونده دیگر وقت داریم که بگیریم. حسن از ناین همراه ساعت ششم هستی، درود بر شما.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما، متشکرم. شما هم همینطور حسن عزیز، نظر شما خیلی کوتاه اگه بشنویم در مورد نقش امروز بازیگران قدرت در ایران.
مرزم به حضور شما، یه راننده هم الان هم تو جادم و این برنامه که شما دارین میگین، کشور ما الان مثل صفحه شطرنج میمونه. عرضم به حضور شما، گردونندگان این هم یکی آقای جنتیه، یکی هم آقای رفسنجانی. درسته که توی بعضی برنامه مثلا آقای رفسنجانی یه دخالت هایی میده خودشو، ولی آنچنانی پشت پرده هستش با آقای جنتی دارن کار میکنن که آقای رهبر و آقای احمدی نژاد یه وسیله هن، اینا دارن کار اونا رو انجام میدن.
متشکرم از شما حسن عزیز که از ناین هم درود بر شما. ممنونم از شما حسن عزیز که از ناین تماس گرفته بودید با رادیو فردا. یک شنونده دیگه، حمید از هنگ کنگ رو هم بشنویم و این بحث رو به پایان ببریم. حمید عزیز درود بر شما.
سلام علیکم.
درود بر شما حمید جان، نظر شما چی هستش؟ شنونده قبلی فکر می‌کرد همه چی دست آقای جنتی و رفسنجانیه.
نه خیر، من فکر میکنم به نظر من قدرت دست ولایت فقیه، حتی که ولایت فقیه یک شخصیه که هیچی از دولت مندی برد از کشورداری نمیدونه، ولی خب قدرت دست ایشونه و احمدی نژاد هم دست نشانده مثلا میشه گفت شیطونه اینه. حالا این اینو انتخاب کرده که براش کاراش رو انجام بده، ولی الان داره یک کمی ناخلفی میکنه.
متشکرم از شما حمید عزیز که همراه ما بودید از هنگ کنگ. آخرین شنونده که در این برنامه وقت کردیم بگیریم. آقای مجید محمدی، یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. خب حالا اینکه آقای جنتی و رفسنجانی پشت پرده شاید با هم رفاقتی داشته باشن و اینها، به یک برنامه دیگه کاملا میطلبه، شاید هم یک ساعت دیگر رو لازم داشته باشه، اما میخواستم به عنوان آخرین نکته ازتون بپرسم که حالا این تغییراتی که در نظام قدرت به وقوع پیوسته طی سالهای اخیر و خصوصا طی ماهای اخیر، به نظر شما آیندهش به چه سمتی میره؟ این قدرت چقدر میتونه با این مهر چینی ها مانا باشه؟
ببینید، به علت این که این ساختار سیاسی متکی بر اراده مردم نیست، به دلیل اینکه مرتبا توسط مردم مورد تایید قرار نمیگیره و سیاستهاش در انتخاباتهای متفاوت مهر تایید مردم رو نمیگیره، یک شرایط مصنوعی است. مشکلی که حکومت داشته بعد از انتخابات، و این در واقع همون چیزی است که آقای خامنه ای رو مرتبا براشفته و مرتبا او رو بر این داشته که با فتنه‌گران به قول خودش برخورد بکنه، مشکل این هست که اون حلقات قدرت مرتبا داره کوچکتر و کوچکتر میشه. یعنی حلقاتی که قدرت رو تا حدودی به بخشی از اقشار اجتماعی، اقشار سنتی جامعه وصل میکرد، این حلقات یک به یک در حال باز شدن هست و تمسک حکومت به سرکوب هم عمدتا ناشی از همین احساس هست. همین احساس بی‌ثباتی است که حکومت رو مرتبا میکشونه به سمت اینکه از تهدید و ارعاب استفاده بکنه.
متشکرم از شما آقای محمدی عزیز. وقت دیگه نمونده برامون، ثانیه‌های پایانی این برنامه هستش. تشکر میکنم از مجید محمدی که همراه ما بودید از آمریکا. متشکرم از همکارانم ژان خاکزاد، علی شیبانی، هدیه نقوی و همکارم آرش حسنیا که امروز من رو یاری دادند در تهیه و ارائه برنامه ساعت ششم. و یک تشکر ویژه مثل همیشه از شمایی که با ما تماس گرفتید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید، شمایی که تماس گرفتید و ما نتونستیم شما رو داخل برنامه بیاریم یا خطوط تلفن این اجازه رو به ما ندادن. 00420221121113 در 24 ساعت شبانه روز شماره پیامگیر ما در خدمت شما هست. نیوشا بغراتی هستم، براتون عصری خوش آرزو میکنم و از من بدرود.